صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کنم که بحث راجع به مباحث لغوی بود و به این مناسبت یه مقداری شرح عبارت رو بیشتر عرض کردیم که مسئله نحوه و اصولاً برخورد با فقه با لغت، البته اون مقداری که فعلا مربوط به فقه میشه و این رو مثلا برای نمونه عرض کردیم که روشن بشه کیفیت کار. تا اینجا که از عبارت لسان العرب به موارد مختلفش نگاه کردیم و خوندیم، به اینجا رسیدیم که در زرق این ماده که حالا ما ازش تعبیر به جای ماده میگیم روح این صوت یا روح این واژه به اصطلاح که در موارد مختلفش به کار برده شده، تا اینجا معلوم شد که مسئله به اصطلاح زی نقص و نقصان کاملا در اینجا واضح شد و بعد مسئله دو سه تا قید دیگه هم عرض کردیم ممکن است اضافه بشه. یکی سوء الحال که عرض کردیم از بعضی از عبارات در میاد، اصلا خودش گاهی ضرر به معنی سوء حاله، گاهی هم نقصی که درش سوء حاله. این قید دوم بود. سوم مسئله وضوح و آشکار شدن بود، چون گفت وقتی که آثار مرض در شخص پیدا میشه، یعنی وقتی که شخص مریض، نه آثار، به اون میگن مریض، اما اگر این خیلی واضح و آشکار بشه اون وقت میگن ضریر. ضریر اون مرضی است که دیگه خیلی به قول ماها در و داغونش بکنه. اگر سرفه و عطسه و اینها کرد مثلا میگیم این سرما خورده، اما اگه خیلی به هم ریخت و قیافه و افتاد و از اون وقت میگن ضریر. پس در ضرر معنای وضوح و بیان و روشنی هم مطرحه. خب طبیعتا در مواردی که پیش میاد این نکته باید کاملا روشن بشه. فرض کنید در همون قصه سماره که در روایات ما آمده، کاملا باید اذیت این سماره برای اون انصاری واضح بشه تا گفته بشه انک رجل مزار. مزار بودن به این است که این واضح و روشن بشه. اما اگر فرض کنیم مثلا هفته مثلا یک بار میاد یا ماهی یک بار میاد، هفته یک بار، این خیلی حالا واضح و روشن نیست. اینم یک قید دیگری که در ضرر زده شد. قید چهارمی بود، یعنی به اصطلاح معنای چهارمی بود، اون معنای دوام و حالا نسبتاً معنی، اما اگر عارض و موقت باشه نیست. یکی این معنا رو از کلمه ضریر، کسی که چشم نداره و او ضریر میگن، به اصطلاح بصیر به لغت فارسی هم میگن، روشنبین به اون میگن ضریر. اما اگر فرض کنیم مثلا یک ناراحتی برش پیدا شد، چشمش بس معالجه بس، به این نمیگن ضریر، بهش نمیگن کور. چرا؟ به خاطر اینکه این دوام نداره، دو روز پنج روز هست بعد چشمشو باز میکنه. به مجرد اینکه چند روز نبینه ولو درد چشم داشته باشه که اصلا کلا نبینه، اینو نمیگن ضریر. ممکنه یه ماه دو ماه علاج بکنه از بین بره، به این نمیگن ضریر. ضریر باید دوام باشه. یکی هم در غیر اول ضرر گفته شده مراد از ضرر در اونجا مرضهای مزمن و زمینگیره که انسان داشته باشه. حالا فرض کن تو پاش جراحتی در آمده که نمیتونه بره برای جهاد، این رو بهش میگن ضرر، غیر اول ضرر. اینجا از این دوتا در میاد که مراد از ضرر یک نوع حالت دوام توش هست. اگر موقت باشه، ولو نقص باشه، ولو سوء حال باشه، ولو شدت باشه، این رو این تحلیلی بود که ما کردیم، ایشون ننوشته بود، اما ما عین عبارت کیخوندی با موارد چهار تا نکته تا حالا در اینجا در باب معنای ضرر در تحلیل مفردی، تحلیل افرادی، نه در جمله، نه در جمله لا ضرر. ما چون یک تحلیل افرادی هم معتقدیم که مفردات باید تحلیل بشن و در این تحلیل لغوی، تحلیل تصوری، که انما در معنای ضرر این چهار تا معنا خوابیده شده. تا اینجا حالا فعلا بریم جلو. البته خواهیم گفت که انصافا اون ستای اخیر روشن نیستن، فقط نقصه، اونای دیگه روشن نیستن که درست باشه. بعد رسیدیم این که ضرورت که از ذره، ذره رو اسم مصدر باب افتعال گرفت، اسم مصدر باب افتعال که ضرورت هست و ذره. بعد نوشته به این که فرمودن که ذره و ضرار المضار که خواهد آمد. بعد یک این عرض کردم در بعضی از کتب لغت به صورت یک مثال آمده شده، یقال، یقال یعنی ظاهرا مثال عرفی است، لیس علیک ضرر ولا ضروره، اینجوری نقل شده، مثلا لیس علیک ضرر ولا ضروره. و نظام عرض کردیم احتمال داره که این کلامی که ابو هریره از پیغمبر نقل کرده یک مثال عرفی بوده، حالا کار به حدیث نداریم، یه مثال عرفی بوده، لا ضرر ولا ضروره. و اگر این مثال عرفی درست باشه، یعنی این حدیث ابو هریره درست باشه، ضرر در اینجا مراد ظاهرا شخصیه که به دیگری نرسه، به خودش، چون ضرورت که شخصیه، من مضطرم مثلا به اکل میته، این مال منه، ضرورت که به دیگری نمیرسه، ضرورت میکنه. شاید ضررم مثل رفعن امتی مستور رو علیه که انما میخوان بفهم رفعن امتی ضرر و اضطرار، این که انسان یا تضرر بگیریم، این که انسان خودش متحمل ضرر بشه، یا این متحمل فرض کنیم مثل وضو بگیره، متحمل ضرر بشه، مریض باشه، حالش بد باشه، غسل بکنه، وضو بگیره، خودش متحمل ضرر بشه یا متحمل اضطرار بشه، این در شرع مقدس برداشته شده. احکامی که مؤدی به ضرر بر شخص بشن یا جاهایی که انسان اضطرار پیدا میکنه، این برداشته شده، این مراد اینه. لا یضر رجل اخاه نیست دیگه، مثل اون معنی لا ضرر ولا ضرار نیست که توش گیر بکنی. به هر حال اون چیزی که در اینجا هست نوشته لیس علیک ضرر ولا ضرورتون ولا ضررتون ولا ضرورتون ولا تضرتون. نفهمیدم، بعید همش یک مثال باشه، خیلی فکر نمیکنم، بعید میدونم که در عرف عربی به این مثل بحر طویل میمونه. این بحر طویلی که از زبون احتمالاً لیس علیک ضرر ولا ضروره، لیس علیک ضرر ولا ضرره، مثلا به نظرم اینجور باشه، لیس علیک ضرر ولا ضروره، به نظرم باید هر کدومش یکی باشه، یعنی اولی ضرره، اون بعدی ها ضروره و ضرره و ضروره و تضرره. ظاهراً این طور رو نمیفهم چون مصدرش نقل نشده که این چی جوریه. و رجلان زو ضروره، اون وقت معلوم شد. حالا ما دیروز خودمون باز نفی کردیم، من احتمال دارم حدیث ابو هریره لیس لا ضرر ولا ضروره یعنی ضروره باشه، معلوم میشه ضروره هم در لغت عرب همون ضروره است، فرق نمیکنه. نوشته رجلان زو ضروره و ضروره ای زو حاجه. بعد متعرض این شده که ضرورت اسم مصدره. خب بعد یه مقدار شرح اضطرار داده، عرض کردیم اضطرار همون زیان پذیریه، قبول ضرره. بعد یه مقدار شرح داده سر کلمه اضطرار که ما دیگه فعلا وارد این قسمت نمیشه. و اینجا داره که ضرر وقتی که من الجه الى اکل المیته و زیق علیه الامر بالجو، بله، و اصلهو من از ضرر و هو از زیق. اینجا تعبیر به زیق کرده که ضرر اون تنگناست. اگر این معنا درست باشه یک معنای پنجمی هم، قید پنجمی هم، چون من در اول بحث از کردم در نظائرش ونه با غاء اختطا و ونه با واد اختصاد هر دوش به معنای زیغ هم، احتمال داره با اون اشتباه گرفته، نمیدونم، برای اونها معنای زیغ هم. خود ون یه نوع زیغ در ادراکه، ونین هم همینطور، متهم مثلا، کسی که در کلامش یک نوع زیغی وجود داره. اما در ضرر الان آیا معنی زیغه؟ این باید کمی بیشتر روش کار بشه. بله. بعد فرمود نها عن بیع عن علی عن رسول الله قال نها عن بیع المستعد. بعد ابن عسیر توضیحی داده که من بنده سابقا چند بار این رو عرض کردیم، گاهی مکره، بیع مکره باطله، گاهی مضطره. مضطر اینه که خانه این که قیمتش 100 میلیونه میفروشه به 10 میلیون که بچه شما معالجه بکنه. میگه این درسته و ما توضیح دادیم که علمای ما هم فرق گذاشتن بین بیع مکره و بیع مضطر، ولیکن نکته فرق رو از این گرفتن که حدیث رو ولو توش مستور رو اله داره، لیکن لسانش لسان امتنانه، چون یعنی قرینه شاهد سیاقیش، شاهد سیاقیش جنبه امتنانه. اگر بحث امتنان باشه اینجا امتنان نیست که بهش بگن بیعت باطله. اگه گفتن بیعت باطله خب چکار بکنیم؟ بدبخت چکار کنن؟ خود بچهش معالجه کنه؟ هیچ راهی هم فعلا مقابلش نیست جز اینکه خونه 100 میلیونی رو به 10 میلیون بفروشه. اگر شارع هم بگه این بیعه تو باطله، این با امتنان نمیشه. علمای ما از این راه وارد شدن، یعنی یک نوع دلالت سیاقی، حالا بخواییم تحلیلش بکنیم، یک نوع دلالت سیاقی و شاهده ها. حدیث رفع نهان به المستر که ما نداریم، یعنی الان تو ذهنم نیست نگاه کنیم نهان به المستر اینجا انا علیان انا نبی، عادتا این تعبیر انا علیان نبی میخواد به سکونی و جعفری یا توی نگه باشه، مگه مال اون باشه؟ الا الان که تو ذهنم نیستم چه حدیثی. نه هم داریم رفع امتی مستر رو علی و ما اکروه علی، خب به اون حدیث تمسک میکنن که بیع مکره یا طلاق مکره باطله. خب طبق قاعده باید بگیم بیع مستر هم باطله، با اینکه بیع مستر رو صحیح میدونن. علمای ما وجه فرق بین اکراه و اضطرار رو امتنان گذاشتن، یعنی یک نوع شاهد حالی، چون میگن لسان حدیث لسان امتنانه. اگر بگیم بیع مستر باطله، معناش این است که به اصطلاح امتنان نباشه. خب من اگر به من بگم این که 10 میلیون فروختی باطله، خب من چیکار بکنم؟ بچه‌ام در حال شدت مرض، راهی هم نداریم، اموالی هم نداریم، انسان بره مثلا بودن که دوزی بکنه، گدایی بکنه، این بر اون بر، حالا فرض کنید چم بشینه گدایی هم بکنه به چه نمیرسه، دوزی هم بکنه میدازه این زندان.
خب داره داود داره محلای نهز نمیدون
چی آقا؟
نه نبی هم بیر مستر
نه شیعه اگه اون اخبار یک جاییست که مال صحیفت و رضاست، اگه اون اخبار رضا داره یه جایی در اون اخبار رضا با سه سند صحیفت و رضا رو آورده.
خطبن و امیرالمومنین
اگه این خطبن از اون نیست، نه اون جایی است که همش ان رضا ان آباهی ان ابی ان آباهی ان علی ان قال رسول الله علی حالن، اگر سندش رو بخونه احتمال از همون سنیا گرفته باشه. اگه همون به حاضر اسناد حرفم درست، این صحیفت و رضا است. بعد صحیفت و رضا عرض کردم نسخ متعدد داره، صدوق سه تا نسخه رو یک جا آورده، اولش حدثنا فلان سه تا نسخه است که توش حدیث اللهم ارحم خلفایی که در بلاد فقیه هم همینجاست با هم میسنده. این یه مجموعه صحیفت و رضا است، یا اهل سنت میگن مسند الامام رضا، یا زیدی هم دارن این نام، یا صحیفت و رضا. این غیر از طب و رضا ساشت صحیفت و رضا مجموعه احادیثی است با یک سند واحد، انا رضا علیسان ابی انا آبایی. وقتی این مجموعه زیاده، نه اینکه یک نفر نقل کرده و نه اینکه چند نفر یه نسخه نقل کرده، هر کدوم یه جور نقل کردن، خیلی هم زیاده. شاید فکر میکنم مجموعه کسانی که سنی و زیدی و میدی و اینا نقل کردن انا رضا علیسان ابی انا آبایی چیزی بین 60 تا 80 تا باشه. هیچ کدوم از ائمه ما اینقدر بهشون حدیث با این سند نسبت داده نشده، به امام صادق هم نسبت داده نشده، منحصر به امام موسی هم جفت 3-4 تا 4-5 تا، یکیش هم چاپ شده به مسند امام رضا، به این مسند امام کاظم، به این گاهی هم مسند امام رضا میگن، به همینا، به همین صحیفت رضا. سنی ها میگن مثلا روا عن رضا احادیث، اینم دارن، روا عنه کراسه، روا عنه جزه، اینا همش یکیه، اینا هیچ کدوم عنوان کتاب نیست، اسمش صحیفه گذاشتن مسند، مسند چون ان رضا ان ابی ان آبای ان علی ان رسول بشه مسند و الی آخره. اینه چم تا گفتیم با هادل اسناد، این یه مجموعه ایست که مرحوم صدوق یک جا از صحیفه رضا نقل کرده، سندش هم روش. اصولا این احادیثی که عن رضا با این سنده کلینی هیچیش نمارد بگونه که قبل از صدوقه، یه طبقه لاقل قبل از صدوق. این فقط صدوق تو همین کتاب های قیون اخبار رضا آورده، بعضی هاش هم آورده در فقیه. نها عن بیع المستری مثل سکونیه، گفتم مگه روز سکین ارزشش مثل سکونیه، اونم عن جعفر عن آبای عن ابی عن آبای عن علیه، مثل همه این که شما تا گفتین سنی ها گفتن به ذهن من آمد مگه سکونی باشه. این صحیح رضا رضا مثل سکونیه، خیلی فهم نده، فقط اون عن جعفر عن ابی عن آبای عن رضا عن ابی عن آبای عن علیه. خب بعد یه صحبتی میکنه که بهتر اینه کسی که مستره نفروش خونشه بهش کمک بکنن، حالا ربطی هم به ما نداره. بله این میاد تا اینجا. اون وقت یک چیزی ایشون حدیثی نقل میکنه از سماره، اگه این حدیث درست باشه تایید اون نظر منه، من گفتم حدیث ابو هرره لا ضرر ولا ضروره، در اینجا از سماره نقل کرده یجزی من از ضروره سبوهن او قبوق. اگر این درست باشه، اما من چون نیده بودم بعد همونجا به ذهن ما خطور کرد، اگر این درست باشه معید اینه که در همون کلمه به اصطلاح لا ضرر ولا ضروره ابو هرره هم ضروره باشه، احتمال میدادم من همونجا، اگر این درست باشه، چون الان سماره که وضع بسیار بدی داره، اینم که نمیدونم چجوری نقل کرد. این حدیث سماره احتمال میدم بازم مال حسن بصری باشه، نگاهش بکنید، چون حسن بصری از سماره زیاد نه به همه میخورن انصافا، حسن بصری از سماره زیاد، یه مدتی هم والی بصره بود این خبیث، این سماره حسن هم از اونجا ازش نقل کرده، چیزای عجیبی هم داره. الان یا حاله بله حسن گفتم عرض کردم سند نقدی میفهمید، چون بیدیم بس این خشم گفت که یکی از بزرگان میگفت یک آقای بود اگه موردین تو مجلس مثلا دو نفر اسمی بودیم بقیه هم خودش اسمی بود، میگفت آتای لا باد باشد اون دو نفر که باشه اینو، حالا این قاعدتا سماره اگه باشه حسن، از این کار حسن از هم یک
کتاب
کتاب که فکر کنم کنم دروغ گفت ها این درسته، میگم کتاب که از این کتاب یه به حساب وصیت نامه ایست مثل کتابی، چون ما داریم مثلا امام حضرت امیر المومنین به امام حسین، این چیزا هم برای اینا درست کردن، مثلا سماره به بچه هاش نامه، اون سماره خودش خبیثه چی میخواد بچه هاش درست. علی حاله این کتاب سماره الی بنی هم سنی ها روش عنایت دارن، یعنی فیها علم کثیر، من خودم ندیدمش اما توصیفش دیدم که فیها علم کثیر، غیر از یک کتابی نامه ای هم خیال کنم کتاب، یعنی ام رسول الله، قطعا ام رسول الله نداره، سموره از سیسه نیست که ام رسول الله کتاب داشته، ذهنم تا فهمون این کتاب رفت به ام رسول الله، ام رسول الله نه، بله این هست لهو کتابون الان بنی و فیه علمون کثیری هم دارن اهل سنه، علاین یک زیمن از ضروره میخوره چیز باشه، مثل عبارت کیه این مقامات حریری باشه، مثل گلستان سعدی ما، یک زیمن از ضروره سبوهن او قبوق، صبوح اون غذایی است که انسان در روز میخوره، قبوق هم در عشاء میخوره. ایشو مخاطب میگه کسی که مستر به اکل میته، ضروره ضرورت یعنی استراحت، کسی که مستر به اکل میته روزی یک وعده غذا بخوره، مرادش اینه، روشن شد؟ یا صبح بخوره تا شب، یا شب بخوره تا 24 ساعت، یعنی دو بار غذا نخوره. استرار به اکل میته به این نیست که دو تا بخوره، دو بار بخوره، یا صبح تنها غذا بخوره از میته یا شب بخوره. این یجزی من از ضروره صبوحون او قبوقون، صبوح غذایی است که در صبح خورده میشه، قبوق هم در شام. وقتی یجزی من از ضروره یعنی به حال اضطرار، اسم مصدر باب اضطراره، ضرورت یعنی. بله حالا بعدم معنا کرد. بعد ایشون میگه که و ضرر رو از زیق، ضرر خودش معنای زیقه، و مکان اون زو ضرر ای زو زیقه، مکانی که دارای زیقه. پس اینم تا اینجا هم شد قید پنجم، این شد که نقصان تنها کافی نیست، یک نوع زیق هم باشه، چون میدونین که این تو با هم دیگه فهم کنه نقصان، فرض کنه مثلا یک لوله‌ای که 4 اینچ، من با مثال بخوام، یه دفعه این لوله مثلا 2 اینچ داره، این نقصانه، آبی که توش میاد به اندازه 2 اینچ، این نقص، یه دفعه میشه همین دو اینچ هم مثلا لوله خرابی داره، توش آشغالی گرفته، با فشار میاد، با یعنی مجرای همین دو اینچ هم تنگ شده، اون وقت بهش میگن ضرر. اما اگه دو اینچ راحت میاد نمیگن ضرر، نقصان کافی نیست، زیغ هم باشه. بعد از ایشون شعری هم آورده از اختر، چون ما غالبا شعرها رو نمیخونیم، حالا اینجا میخونم. لکل قرارت منها و فج، قرار زمین صاف، فج گودال و اینا، فج عمیق در آیه مبارکه داره. اذاتون یک نوری از روشنایی است، ما اوها ضررون یمورو، همچنین جایی یمور نمیشته، این حالا چرا نمیر معنا کرد نفهمیدم، یمور و نمیر معنا کرد نفهمیدم. ما اوها ضررون، ضرر یعنی اون آب کمه، زیغ داره، ایشون اینجا کمی نگرفته، زیغ گرفته. وقت معنا کرده ابن العربی در معنای حدیث اختر از شعرای بعد از اسلام، خودش هم نصرانی بوده، از شعرای جاهلی نیست. معروف اینه که در شعرای بعد از اسلام تا حدود اوائل عباسی ها بهشون تمسک لغوی میکردن. قال ابن العربی ما اوها ضررون یعنی ما اون نمیرون فی زیغ، اینجور معنا کرده. نمیر رو ظاهرن به معنای مثلا صاف و روشن و اینجوری گرفته، معلومه مثلا نمیر به این معنا باشه، وارد بحث نمیر نشیم که باز طول بگیر. یا به معنای یعنی چی میخواد بگه؟ بگه اینجا آبش کم هست، آب هست، آبم نمیره. و اراد انه غزیر کثیر، آبش فراوانه، این آب آب فراوانه، لکن تزیق و به، لیکن اون مجرای آب چیه؟ باری که با فشار میاد، یعنی به اصطلاح گاهی میشه آب فراوانه اما از راه باری که میاد. این ضرران، ماها ضرران یعنی اون مکانی که آب میاد مثلا باریکه و تنگه، لیکن آب زیاده. میخواد بگه اینجا آب کم نیست، نقصان مراد نیست. دقت میکنید؟ ماها ضرران، ضرران مراد نقصان نیست، ایشون اینجور معنا کرده. لیکن از جایی که میاد تنگه، مثلا دهنه این چشمه یه دهنه باریکیه، آب فراوانه اما با فشار میاد. ما اوها ضرران به سایمون رو به معنای این که آب نمیریست، آب فراوانیست، آب به سای روشنیست، آبیست که حالا این کلمه نمیر رو نمیخوام وارد شرحش بشه چون بعد گفته غزیرون خود شرط رو بسته دیگه. غزیرون کثیرون فمجاریه تزیق به و ان تسعد، و اگر چه بزرگ، لیکن آبش زیاده لیکن مجاری باریکه، نه اینکه آبش کمه. اینجور معنا کرده این آقای نمیدونم ابن العربی بقیشم و اراده مال خودش یا مال ابن العربی. به نظر من که غلط معنا کرده، فکر نمی کنم اینجور باشه. یمور اصلا چه ربطی داره؟ یمور یعنی موج زدن، آب موج که بزنه این بهش میگن یمور. به قول حال توی لغت نوشتن ید هب ید یدی، نه میره و میاد، آب رفت آمدش میگن یمور. وقتی که انسان حرکت میکنه مثل موج به اصطلاح چپ و راست میشه بهش میگن یمور و فی مشیه، این مور داره، این حالت موجه، حالت موجی مانند. ایشون میخواد بگه ماها ضررون، آبش کمه، مراد از نقص در اینجا ضرر نقصه نه زیر. معنا کرده من نمیفهمم اصلا از کجا گرفته این معنا رو، من نمیفهمم ماها غزیرون کثیر از کجا گرفته تزیق به این، اصلا من سر در نمیارم شروع معنا کرده. ظاهرش اینه که آبش کمه، لکه مثلا گاهی میشه آب در یه سطح مثلا دو انگشت رو زمین آب هست اما در این حال موج میزنه، یعنی با این که آب کمه، با این که این فرض کنیم مثلا این همین فج مثلا گودال ها پر نیستن، همون آب کم هم رفت و آمد داره، موج میزنه. شعر داره مولای روم، چون کشتی بی لنگر کج میشد و مج میشد، این یمور مثل اون کج میشد و مج میشد آیه مولوی مونه. یمور این آب موج میزنه با این که کمه. من فکر من که اینجوری میفهمم دارا یا عربیت و خرابی یا عربیت ایشو، یکیش خرابی داره. این که آب فراوان است و اون مجراش تنگه، خیلی چیز عجیبی است، سر در نمیاد، از هیچ نمیفهمم ایشون چی چطور ضرر رو معنی زیغ گرفت. علایه حالا این معنا که ضرر به این معنای پنجم شد، این تحلیل ما پنجم اضافه بر اونها فرد رو در زیق قرار بده. مراد از ضرر اینه، نه فقط نقصان باشه. من به ذهنم میاد این شعر مرادش از ضرر همون قلیله، ناقص، آبش کمه، آب زیاد، پس یه گودالی است اگه بخواد پر بشه. من با مثال امروز ما 50 متر مکعب آب میخواد، نه این الان 2 متر مکعب آب داره، لکن همون آب کم یمو رو، یعنی موج میزنه، همون گودال که تهش آب کم هست یا رو بیابون سطح قراره هست، آب کمی است به اندازه 1 سانتی اما موج میزنه، این آب یمو رو با نقصانش موج میزنه. من به نظرم اینطور هستم، با نقصان کم پیش میاد، لذا این مقایسه این توصیف بکنه، چون غالبا وقتی پر بود موج میزنه، وقتی کم باشه موج نمیزنه. حالا این میخواد این حالته بگه که اینقدر شاید میخواد بگه مثلا باد زیاده یا این دشت اینطوریه که آب با این که کمه حالت مور داره. الان به هر حال ما امروز شعرم خوندی به خاطر این کلمه زیق، این کلمه زیق رو ایشون از اینجا استفاده کرده. به نظر من که درست نیست، به نظر این حقیقه سراپا تقصیر درست. خب بسیار خوب، تا اینجا ماده ذره آمد، ماده به اصطلاح اضطره آمد، یعنی بحث اضطره آمد. از این هیئاتی که داره ماده، نه هیئت، هیئت اضطره افتعال آمد، متعرض هیئت افعال هم شده. اضر، ایشون میگه اضر در اصل نزدیک شدنه، خیلی عجیب است، نمیفهمم چرا اینجوریه. والمضر ادانی من الشیء، این باب افعال، تا اینجا باب افتعال تموم شد، حالا ایشون میره تو باب افعال. اصلا میگه اضره یعنی نزدیک شد. و فی حدیث معاد، یه شعرم نرم چون برای نداریم شعر بخونیم، و فی حدیث معاد ان انهو کان یسلی فعذر بهی قسنون، این عذر به یعنی نزدیک، یک شاخه درخت نزدیک شد، این عذر رو برای نزدیک شد. فمد یدهو فکسرهو، دست یاد که شاخه رو شکن. قولهو عذر به ای دن آمنه دنوون شدیدن، نه کم، خیلی فعازا، اینقدر که از این، خب این آزا من عذر است، نه دو نوع، من نمیفهم مو که سردرده گاریم این چجور معنا میکنه. عذر رو به معنای دنا، این هم بله خیلی عجیب. و عذر فی بی فلان ای دنا منی دو نوع و شدیدا، این عذر رو، و عذر به طریق دنا منه، یعنی مثلا اگر شما بگید این سنگ عذر رو به طریق، یعنی کنار جاده، لم یو خالتو، نه وسط جاده، عذر رو به یعنی کنار جاده است، ممکنه کسی که از کنار رد بشه به سنگ بخوره، نه در وسط جاده، ولم یو خالتو، نه در وسط جاده. بعد یک شعری باز دیگه میاره که دیگه نمیخوام الان وارد بشیم. بله، عذر و سیل و من الحائط، سیل که معلومه، حائط هم به معنی باغه، باغ در لغت فارسی، مراد ما از باغ در اینجا نه جایی که درخت باشه، درختی که دیوار داشته باشه، چون در لغت فارسی گاهی باغ هم میگن به اونه که دیوار دارن، در لغت عربی اگر دیوار نداشته باشه حدیقه یا بستان میگن، اگر دیوار داشته باشه، درختکاری باشه، به دیوار داشته باشه حائط میگن، اگر کوچیک باشه هش میگن، که این لفظ عرض کردم باغچه به اسم لفظ عبریه، لفظ عبریش هش بوده، همین هش کوکر، و در عربی هس میگن، چون در تعریب شین تبدیل به سین میشه. هش، باغچه‌ای که دیوار داشته باشه، کوچیک باشه، این کوکر اسم یک زنی بوده یهودی، این باغچه مال اون بوده، آخر بقیه بوده، بهش هش کوکر میگفتن. و عرض کردیم این تصحیح که کردن در دعای سما فوق احساس الکروبین چاک کردن، صحیحش فوق احساس الکروبین، باغچه های کروبین، باغهایی که فرشتگان در ایستا کردن، مراد جمع هشه که باغچه باشه، نه احساس که معنی نداره. بعد داره عذر و سیل و من الحائط دن آمنه، بعد میشه نزدیک چشمش، ایشون میگه نزدیک. بعد ایشون میگه که کل ما دنا دنوون مضیقن، نزدیک بشی که آدم در تنگنا قرار بده، فقط اضره، این به معنای بله، این یک کلمه. عرض کنم که من وقتی که سابقا تو همین بحث صحبت کردیم در فرق بین زاره و اضره، یک معنای به ذهن خودم آمد و اونجا عرض کردم، اون روی ارتکاز عربی و خودم گفت روی ارتکاز عجب. اما این مطلبی که ایشون میگه مساعده با هم، بعد که دیدم ایشون گفته فهمیدم اون ارتکاز ما درست. عرض کردیم بعید نیست فرق بین ذره که با مفاعله است و ازره که با به افعاله. ازره مراد شأنیته، ازره به یعنی یک کاری کرد که زمینه نقص، زمینه ضرره. اما ذره به معنای فعلیته، این سابقا عرض کردیم، یعنی بالفعل الحقه النقص. پس عرض کردم این سابقا، من شاید 10-12 جلسه خیلی قبل اوائل بحث گفتم به ذهن من با ارتکازات من اینجور میاد، این با این مطلب ایشون هم میخوره اما بد معنا کرده، ایشون دنا گرفته. اون تفسیری که من گفتم خیلی عربی تره تا این مطلبی که ایشون، یعنی اینم در ارتکاز بینید دنا من حتی زیقه نزدیک شد تا اونو در تنگنا، دقت میکنید؟ این همون نکته است که من عرض کردم، ازره یعنی شأنیت. مثل اینکه یک سنگی رو کنار جاده بگذاره که اگه افراد رد بشن از نزدیک ممکنه پاشون بود، اما زارهو بالفعل به ضرر زد، مثلا ماشینش داشت میرفت سنگی رو پرتاب که خورد تو ماشین، این زارهو. از اینی که میگه دنا منه دنوون شدیدن، حتی مثلا نوشته کل ما دنا دنوون مزیقن ازر صحابه بالعرد دنا و کل ما دنا دنوون مزیقن، دقیق بکنی این دنا دنوون مزیقن بهترش همونیست که من عرض کردم، ماده ضرر در هر دو یکیست، معنی نقص. در ازره شأنیته، در ذره فعلیته. ولذا پیغمبر فرمود انکه رجلان مزار، تو بالفعل بر این مشکل درست کردی. به سماره فرمودن انکه رجلان مزار، یعنی این ضرر تو فعلی شده. اگر اولش بود اون شأنی بود انکه مزرون، اما وقتی الان یه ماه دو ماه گذشته رفت آمد میکنه، فشار بزنه بچهش وارد میکنه، اذیت میکنه، حضرت میکنه انکه رجلان مزار. فرق بگذاریم بین مزر و مزار. مزر اون اسبت ایشون آمده فرق اینجور دن آمن دنوبن حتی جعله و مزیقه، دقیقه. خب این که ما گفتیم خیلی روشنتر شد، اولا ماده ضرر به معنی نقصه، فرق نکرده در هر دو یکیه، دقیقه میکنه تو باب افعال با باب مفاعله یکی. البته الان شاید در زمان ما ازره رو به معنای مفاعله هم بگیرن، ازره به فلان بالفعل زرش، لیکن بعید نیست در صلب لغت اینجور نبوده، این بعید نیست، این معنا معید نیست. اون خلاصش این میشه ضرر به معنای نقص، ازره به یعنی شأنیت نقص، ضاره فعلیت نقص. ازره شو از زمان امام صادق به معنای دومی هم به کار برده شده باشه. به هر حال به ذهن ما میاد که این معنا بهتر از این است که ایشون فرموده. حالا
مواعظ اللغه اصل دوم اجتماع شعی میگیره،
بله
برای ضرره معنای دوم از سه معنا که خلاف و نفع میگیره، معنای دوم رو اجتماع شعی میگیره
ضرر.
بله
بله
اینم اون زیبا نزدیکی و اجتماع
بعید نیست، بعیده، خیلی بعیده. و فی الحدیث لا یضره ان یمس من طیب ان کان له، این حدیث رو هم الان من نمیدونم از کجا آورده، لا یضره ان یمس من طیب، یمس غلط ایشون حدیث نوشته، بله استعمل ها، اما حدیث هم هست. و فی الحدیث لا یضره ان یمس من طیب ان کان له، اینم بخونیم بعد خوب دقت بکنید عبارت ابن منظور رو، خیلی این حرکت نمیم خود ابن منظور نوشته از جای دیگه گرفته، نمیم از سه ها گرفته از کجا گرفته، چون ابن منظور در این لسان هم از کتاب دیگه گرفته. هاده کلمه خوب دقیقه یستعملها العرب ظاهرها الاباهه و معناها الحظ و ترغیب، حظ و داشتن تایید تشویق کردن، دقت کردید؟ این خیلی عجیبه، اگه این معنا درست باشه که ایشون داره میگه، این به درد ما نحن فی میخواد. این مرادش چیه این عبارت هذه کلمه یستعمل هر عرب ظاهرها الاباحه و معناها الحظ و ترغیب، هر با واد اختصاد و هی خودتی حد و حده و علا اینه با داشتن ترغیب کردن و خود ترغیب تقریبا عطف تفسیریست. به عرض کنم من همین بحثیست که ما این همه مطرح میکنیم که رو هم بنده مطرح کردم، این همونه داره میگه. میگه این کلمه ظاهرش نفیه اما باطنش اثباته. لا یضره ان یمس منتی، لا یضره، چون لا یضره نفی مرادش، لذا میگه ظاهره الاباحه، مرادش از اباحه از نفیه، لکن معناش یعنی این کارو بکن. این همون نکته است که حالا ده ها بار بنده تکرار کردم که لا ضرر مفادش نفیه و اثباته. اگر این مطلب درست باشه، اینه که از شعر عمدن امروز خوندم یکی از شواهد بسیار قوی است که اون مطلبی که من در ذهنم هست که انشاءالله بعد شواهدش میگیم که در روایات هست، اصلا این نکته در فهم عربی بوده. هذه الكلمه استعمل العرب، یعنی به عبارت دیگر ایشون بد جور معنا کرده. اون فنیشون است که من عرض میکنم، ظاهر عبارت نفیه، مراد جدی اثباته. گفته لا یضره، مشکل نداره تیب رو یعنی به اصطلاح عطر به خودش به کار ببره، مشکل نداره. این مشکل نداره یعنی به کار ببر. میگه ظاهرها الاباحه، مرادیشون از اباحه یعنی نفی، چون لا یضره دیگه، لکن معناها الحز. اشکال نداره شما عطر به کار ببر، عطر داشته باشین اشکال. این اشکال نداره مراد نفی اشکال نیست، یعنی به کار ببر. این خیلی به درد لازر ما میخوره همین عبارت که راست بود. که معلوم میشه در زبان عرب ظاهر تعبیر نفیه لکن مراد جدی اثباته. خوب دقت کردی؟ شاید به این معنی تو فارسی هم باشه. مشکل نیست که شما عطر به کار ببرید، این مشکل نیست یعنی خوبه به کار ببرید. اصلا مراد اثباته نه مراد نفیه. ایشون به جای نفی و اثبات نوشته که ظاهرها الاباحه، مراد ایشون از اباحه لا با یزر، نفی اندر نفی یزر هم که نفیه، نقصی نیست، مشکلی نیست، سختی نیست، مثلا سوی نیست، شدتی نیست،
مثل
لا بعثه میشه، حال مثل لا بعثه. این نکته دیگه داره غیر از این. پس این لا ضرر نه به معنی اینکه ضرر نیست، یعنی من جعل حکم میکنم، و معناها الحظ و ترغیب، یعنی انجام بده. ظاهرش اینه که مشکل نیست انجام بدی، معناش اینه که انجام بده. ها اشکالی نداره، اشکال البته ما اشکال نداره، بیشتر واقعا در نفی مختزی به کار میبریم، انصافش اینطوره دیگه، یعنی اباحه است به تعبیرشون اباحه. اما ایشون میگه تو ایهاد هل کلمه، اگر این مطلب ایشون روشن بشه، چون ما تا حالا می‌خواستیم بگیم این در روایات آمده، مثلا لا یطل دم امرا این مسلم تو روایاته، خون مسلمان از بین نمیره، هدر نمیره، خب این معناش نفیه. لکن از این امام سلام الله علیه استفاده که اگر کسی در روز جمعه در اون ازدحام جمعیت فوت کرد، امام فرمود دیهش از بیت المال بدیم. ببینید مفادش اثبات گرفته، فرمود لا یطل دم، لا یطل دم امرا این مسلم، خون مسلمان هدر نمیره، پس دیه بده. ببینید از لایبتل اثبات میکنه ثبوت دیه رو. حالا شما بگید لایبتل خب خون مسلمان هدر نره، هر کسی کشونه، اما این که وقتی الان این مرده از قاتلش معین نیست، این یک تکلیفه. برای این که خون مسلمان هدر نشه شما دیه از بیت المال بدید. این رو ما انشاءالله عرض میکنیم، تو روایات هست. این رو من امروز خیلی روش تأکید میکنم، امروز خیلی درد ما خورد، وقتی خوندم خیلی خوشحال شدم. فهم اون مطلبی رو که من فهمیدم به ارتکاز خود اون، این عرفی هم هست، شاید تو فارسی ما خیلی عرفی نباشه. این میگه گاهی که میگن اباحه به تعبیریشون معناش اثبات، گاهی مراد ظاهرش نفیه اما مراد جدی، نه مرادش که مشکل نیست، نه این کارو بکن، نه که مراد مشکل نیست. از طرف من اشکال نداره شما انجام، این از طرف من اشکال نداره، ظاهرش به قول ایشون اباحه است.
شبیه
لا جناح ان یتطرف بهما، شبیه اون
لا
ضرر، ولذا خواهد آمد که این بالا ضرر یکیه، لا ضرر و بالا ضرر یکیه. لذا هم گفت لا ضرر انا الی ربنا راغبون یا منقلبون، دقت کردید؟ پس بنابراین این مثال اگر راست باشه خیلی به درد ما نحنفی میخوره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.